احسن جناب اشکان، شما دقیقا حرف منو تایید کردین. یا مطالب فقهی ما از حیث عقل اثبات میشه یا اثبات نمیشه، دو حالته. اگه اثبات بشه دلیل بر این نیستش که شما بیای مسلمون بشی. اون همه حدیثی داریم در مورد غیبت داریم، تهمت داریم، آیا شما اون احادیث رو دیدی باید بیای مسلمون بشی؟ خیر. اون همه حدیث هم داریم در باب نجاسات و احکام حج و احکام خمس و احکام زکات و احکام تولا و تبرع و احکام روزه، اینا با عقل اثبات نمیشه. خب اینا باعث میشه باید شما مسلمان میشه؟ خیر. حرف من اینه که این احکام اگر شما، من هر کدوم رو به تنهایی با عقلم برای شما اثبات بکنم، اگه قابلیت اثبات داشته باشه، خب مسائل غیبی نباشه، بازم دلیل برای این نمیشه بگم اسلام بر حقه. اما این نکته رو قبول دارم که اگه چنانچه مطلبی در قرآن حدیث باشه ضد عقل بیان و صریح باشه، اون مطلب نباید ضد عقل باشه. یعنی اگه چنانچه این کتاب کتاب آسمانی باشه، اگه ضد عقل بخواد صحبت بکنی تناقضه، به خاطری که انسان با همین عقلشه که به اعجاز قرآن رسیده، بعد همین قرآن ضد عقل صحبت میکنه، این نقض غرض میشه. لذا بنده مدعی هستم که در قرآن و حدیث ضد عقل نداریم، اما سنگینه بر عقل داریم. اموری مثل طول عمر امام زمان، مثل معراج پیامبر اکرم، از این سری مسائلی که هستش، اینها سنگینه بر عقله. ولی عقل امکانشو میگه که ممکنه چنین چیزی باشه. یعنی قدرت خدا تعلق بگیره یک انسانی هزار اندی سال عمر بکنه، به اندازه یک جوان 40 ساله هم باقی بمونه. عقل میتونه اینو بگه خلاف عقلی، ضد عقلی، با توجه به اعجاز الهی. یا مثلا معراج هم به همین کیفیه. پس این خدمتتون عرض کردم، شما سوال کردی چرا باید این حکم نجاست بهش باور بشه، بنده چه پاسخ به شما دادم؟ این مسئله درون دینیه. یعنی برای چه کسی این مسئله قابل اهمیت مهمه؟ کسی که اسلامو پذیرفته باشه. فرض کن شما اسلامو نپذیرفتی، اصلا چه مهمیه؟ من میخوام برای شما اینو اثبات بکنم. اثبات کردم، آیا شما میای مسلمون بشی؟ الان این همه مسائلی که توی قرآن و احادیث هستش، مسائل وجدانی هستش که عقل هر عاقلی هم میپذیره، باعث میشه اینها بیان مسلمون بشن؟ خیر.